جستجوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
ساعت یک بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که حاوی اخبار و گزارش‌های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد و به همکاری تکنیکی شفیق عیار تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. ریاست اجرائیه در برابر تعیینات اخیر سفیران و دیپلمات‌ها از سوی ارگ مخالفت نشان داد. گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم زرون منگل.
رئیس جمهور افغانستان در سویس با رهبران جهان دیدار می کند و در باره ای که تلاش های صلح صحبت های خواهد داشت. یک سخنگوی طالبان می گوید که هیئت مذاکره کننده این گروه با زلمه خلیلزاد و جنرال سکات میلر دیدار کرده است. و اداره هوانوردی ملکی ایران تایید کرده که طیاره مسافربری اوکراین هدف دو راکت قرار گرفته بود. تفصیل خبرها. رئیس جمهور محمد اشرف غنی در سویس با رهبران جهان دیدار می کند و درباره صلح و انکشافات اقتصادی افغانستان صحبت خواهد کرد. این را صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، امروز در یک توییت ابراز داشت. آقای غنی به هدف شرکت در اجلاس مجمع اقتصادی جهان صبح امروز به شهر داووس سویس رفت. ریاست جمهوری افغانستان در اعلامیه‌ای گفته که محمد اشرف غنی در کنار اشتراک و سخنرانی در این اجلاس با شماره از سران و مقامات کشورهای اشتراک کننده دیدار می کند. یک سخنگوی طالبان می گوید که هیئت مذاکره کننده این گروه با زلمه خلیلزاد و جنرال سکات میلر دیدار کرد و دو طرف روی اقدامات بعدی با تفصیل صحبت کردند. آقای خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان است و میلر به حیث فرمانده عمومی نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان ایفای وظیفه می کند. سوهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، دیشب در توییتر خود نوشته بود که ملا عبدالغنی برادر، شیر محمد عباس تانکزی و مولوی امیرخان متقی شام دیروز با زلمه خلیلزاد و سکات میلر دیدار کردند. به گفته شاهین، نشست تیم‌های مذاکره کننده امروز هم ادامه می‌یابد. دفتر خلیلزاد و قماندانی ماموریت حمایت قاطعی ناتو در افغانستان هنوز در این باره چیز نگفتند. شاهین به روز شنبه به روزنامه پاکستانی دان گفته بود که طالبان امیدوارند موافقتنامه میان طالبان و آمریکا تا آخر ماه جنوری امضا شود. و خبر آخر داخلی که جوانشیر حیدری، سینماگر معروف افغانستان، به سن 68 سالگی درگذشت. صابر مومند، سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، امروز بر رادیو آزادی گفت که آقای حیدری در اثر سکته قلبی چشم از جهان بست. مومند در گذشته حیدری را زایه بزرگ خواند. جوانشیر حیدری فعالیت هنریش را در دهه 1350 خورشیدی از رادیو افغانستان آغاز کرد و سپس در بخش‌های مختلف تلویزیون ملی و افغان فیلم ایفای وظیفه کرد. حال همچند خبری از جهان. اداره هوانوردی ملکی ایران تایید کرده است که طیاره مسافربری اوکراین که به تاریخ 8 جنوری حین پرواز از میدان هوایی بین المللی تهران راهی کیف بود، هدف دو راکت قرار گرفته است. این اداره در دومین گزارش ابتداییش گفته است که تحقیقات بیشتر در مورد سقوط این طیاره که باعث کشته شدن 176 سرنشین شد ادامه دارد. مقامات ایرانی گفتند در حالی که تنش‌ها بعد از این سقوط دادن سهوی طیاره اوکراینی شدت گرفته، نیروهای دفاعی ایران در حالت آماده باش قرار داشتند. کشته شدگان سقوط طیاره اوکراینی که سپاه پاسداران انقلاب ایران مسئول آن دانسته می شود، شامل 13 افغان، 57 کانادایی، به شمول ایرانی های دو تابیته و 11 اوکراینی هند. یک محکمه چین مینگ هونگوی رئیس پیشین انترپول را به جرم گرفتن رشوه و سوء استفاده از صلاحیت‌هایش به 13.5 سال زندان و پرداخت 290 هزار دلار جریمه محکوم کرده است. محکمه در اعلامیه گفته که مینگ امروز به محکمه شهر شمالی تیانجین گفت استیناف طلب نخواهد شد. انترپول یا سازمان پلیس بین المللی که مقر آن در پاریس است، در اواخر سال 2018 گفته بود مینگ چند روز بعد از آن از ریاست این نهاد استعفا داد که همسر وی به این اداره احوال داد که مینگ به کشور اصلیش چین رفته و لادرک شده است. محکمه چین گفته که مینگ به ارزش 2 میلیون دلار رشوه ستانی کرده و صلاحیت‌های کاریش بین سالهای 2005 تا 2017 سوء استفاده کرده است. یک آتش سوزی در منطقه تومسک سایبریا باعث هلاکت 11 تن و جراحت 2 تن دیگر شده است. این خبر را اداره خدمات اضطرار محل داده است. این آتش سوزی در یک ساختمان یک منزله چوبی در ولسوالی اسینوفسک نیمه شب رخ داد. حریق یک ساحه بیش از 200 متر مربع را احاطه کرد و چت ساختمان فرو ریخت. آژانس خبری تاس گزارش داده که یک شرکت چینایی این خانه را کرایه گرفته است که 14 تن از تاجیکستان، چین و ازبکستان در آن زندگی می کردند. پایان اخبار.
ساعت 1:07 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را روی موج متوسطه 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. ریاست اجرائیه در برابر تعیینات اخیر سفیران و دیپلمات‌ها از سوی ارگ مخالفت نشان داد.
مقرره‌هایی که تحت نام اصلاحات در وزارت خارجه صورت گرفته با جانب ریاست اجرائیه به هیچ وجه مشوره صورت نگرفته. شدیداً مخالفت خود قبلا هم ابراز کرده بودیم، یک بار دیگه هم تاکید می‌کنم.
در رویدادهای مهم جهانی می‌شنویم که پروسه محاکمه استیضاح رئیس جمهور ترامپ امروز آغاز می‌شود. روزنامه‌های کابل را نیز مرور می‌کنیم. از فاریاب هم گزارش داریم که یک پل با کمک مردم در این ولایت ساخته شده.
پل بودجه مردم قریه‌جات قومی جور شده است. دایید دکاندارای میمنه هم سهم گرفتند.
مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار عدالت و مبارزه با فساد اداری را فراموش نکنید. با ما باشید. حکومت افغانستان در برخی سفارتخانه ها سفیران و دیپلمات های جدید گماشته، اما ریاست اجرائیه با این تعیینات مخالف است. اگر ریاست جمهوری گمارش و عزل کارمندان حکومتی را مطابق به قانون اساسی از صلاحیت های رئیس جمهور می داند، اما ریاست اجرائیه می گوید که اقدامات خودسرانه به ثبات سیاسی افغانستان زیان می رساند. حمید حکیمی با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
گمارش های جدید در وزارت خارجه افغانستان و اختلافات در رهبری حکومت. حکومتی افغانستان به تازگی برای برخی سفارتخانه های این کشور سفیران و دیپلماتان جدید گماشته است. بر بنیاد فهرستی که بر رادیو آزادی رسیده و دفتر سخنگوی وزارت خارجه نیزان را تایید میکند، سلیمان کاکر مشاور پیشین شورای امنیت ملی به عنوان جنرال کنسول در شهر حیدرآباد هند، محمد آصف رحیمی به عنوان سفیر افغانستان در هند، مختارالله مختار که پیش از این سکرتر رئیس جمهور غنی بود به عنوان مستشار وزیر در کانادا گماشته شدند. همچنان مسعود عزیزی که قبلا معین پالیسی وزارت امور داخله بود به عنوان جنرال کنسول در دبی و همایون عزیزی که پیش از این سفیر افغانستان در هلند بود به عنوان سفیر افغانستان در فرانسه گماشته شدند. با آنکه اطلاعات رسیده بر رادیو آزادی نشان می‌دهد که عبدالهادی نجرابی به عنوان معاون سفیر افغانستان در آمریکا صفت رحیمی بانمون جنرال کنسول افغانستان در منشن آلمان، ظاهر اکبر بانمون سفیر افغانستان در تاجیکستان و سهیل هدایت به عنوان مستشار افغانستان در سازمان ملل متحد کارشان را آغاز کردند. اما وزارت خارجه افغانستان میگوید این چهار تن به تازگی گماشتن نشدند. این تغییرات در نمایندگی های سیاسی افغانستان در بیرون از کشور زمانی به میان آمده است که وزارت خارجه افغانستان روندی را زیر نام اصلاحات در این وزارت آغاز کرده است. اما ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی از این تغییرات راضی به نظر نمی رسد و با این روند مخالفت نشان می دهد. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی کشور دیروز دوشنبه در نشست شورای وزیران از این گمارش های جدید با عنوان شوق ارگ ریاست جمهوری یاد کرد و هشدار داد که این گونه اقدامات افغانستان را به سوی بی‌ثباتی سیاسی سوق خواهد داد. آقای عبدالله همچنان گفت که حکومت وحدت ملی تا اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری ادامه می‌یابد و توافقنامه ایجاد این حکومت باید تا آن زمان در نظر گرفته شود. امید میثم معاون سخنگوی ریاست اجرایی به روز سه‌شنبه بر رادیو آزادی گفت
مقرره هایی که تحت نام اصلاحات در وزارت خارجه صورت گرفته با جانب ریاست اجرایی به هیچ وجه مشوره صورت نگرفته. شدیداً مخالفت خود قبلا هم ابراز کرده بودیم، یک بار دیگه هم تاکید میکنیم و چنین مقرره های یک جانبه به هیچ وجه نمیتونه که باعث اصلاحات و بهبود در اداره شود.
اما ارگ ریاست جمهوری در پاسخ به این مخالفت ریاست اجرایی میگوید قانون صلاحیت گمارش و تغییر کارمندان حکومتی را به رئیس جمهور داده است. دواخان میناپال معاون سخنگوی رئیس جمهور بر رادیو آزادی گفت که رئیس جمهور تا ختم دوره کاریش از این صلاحیت برخوردار است.
رئیس جمهور مطابق به قانون اساسی صلاحیت عزل و نصب ماموران را دارد. این صلاحیت رئیس جمهور تا زمان پا برجاست و می تواند از آن استفاده کند که رئیس جمهور جدید به قدرت برسد و مراسم تحلیف را انجام دهد.
ریاست اجرایی افغانستان پیش از این نیز با برخی گمارش ها و تغییرات کارمندان حکومتی از سوی ریاست جمهوری مخالفت کرده بود. این در حال است که ریاست جمهوری افغانستان هفته گذشته خوشحال سعادت را از معینت ارشد جنتی وزارت امور داخله برکنار کرد و به جای وی جنرال عبدالصبور را گماشت. رئیس جمهور غنی در یک اقدام تازه خان محمد تکل را به عنوان سرپرست وزارت انرژی و آب تعیین کرد. این تغییرات واکنش های را نیز در رسانه اجتماعی به همراه داشته است. حمید حکیمی، رادیو آزادی، کابل.
در این میان معاون کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه افغانستان میگوید که وزارت خارجه افغانستان کسانی را اخیراً در نمایندگی های سیاسی این کشور تعیین کرده که برخی آنها زبان دیپلماسی را بلد نیستند. همکارم نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی در کابل با سید محمد جمال بهشتی مصاحبه کرده و در اول از او درباره طرح اصلاحی وزارت خارجه پرسیده که با ولسی جرگه نیز شریک ساخته شده است.
طرحی که وزارت خارجه و برای وزارت خارجه گویا به دستور رئیس جمهور روی دست دارد، اونچه که ما در جلسه استجوابیه با حضور سرپرست وزارت خارجه مطرح کردن و استجواب مورد استجواب قرار گرفت، اونچه که اونا بیان کردن مورد قناعت ماست. ما در شیوه کار، در اینه که اقدامات بعدیش را نظارت بخوش کنون است ما نمیدونیم، ولی اونچه که به ما گفتن مثلا ما در تشکیلات میخواییم تغییرات وارد کنیم که در بعضی کشورها ما نیاز به سفارت داریم و تعداد اعضای سفارت باید کم باشه. در خیلی بعضی کشورها ما تنها به کنسولگری نیاز داریم که تعداد دیپلمات ها را کم میکنه و از مصارف میکاهه و همینطور در قسمت استخدام افراد شایستگی رو در نظر میگیریم و در گذشته شایستگی گویا به ادعای زنان نبوده. خیلی از دیپلمات ها را اسم گرفتن که اینا زبان کشوری که در اونجا دیپلمات هست نمیفهمه و رفته دیپلمات شده. اینی موارد جزی اصلاحاتی بود که اینا کمیسیون را بنگل مطرح کردن و در اون جلسه که ما داشتیم مورد قناعت کمیسیون را قرار گرفت. اما ما تحت نظارت داریم، اگر چنانچه امیر روند به این شکلی که هست مورد قبول از ما باشه و ما فعلا مورد قبول ما هست، ولی اونچه که بعدن اعتراضات دیده میشه و شنیده میشه اینا رو باید بررسی میشه.
آقای بهشتی، در کدام کشورها دقیقا دیپلمات های افغانستان زبان و کشور را نمیدانن؟
دو جای اونا اسم گرفتن، یک کسی را اسم گرفتن که من لحظه حاضر ذهن ندارم، گفت در آلمان اینا وظیفه انجام میده، وقتی که به ما پیشنهاد فرستاده، پیشنهادشون به انگلیسی، ولی میفهم که زبان بلد نیست، شوی نوشتاش درست نیست. و یک کسی دیگر هم اسم گرفت که من لحظه متاسفانه به خاتمه در ولسی جرگه اینا را گزارش دادم. اینا گفتن در انگلستان یک نفر بله اونجا دیپلمات است ولی زبان انگلیسی را بلد نبود، در حالی که او باید زبان انگلیسی را اونجا بلد. این دو نفر به عنوان نمونه یا داوری کردم و گفتم ما اینا را پس خواستیم در وزارت خارجه.
مقرری های اخیری که در نمایندگی های سیاسی افغانستان در شمار از کشورها صورت گرفتی چقدر مطابق هم طرح اصلاحی صورت گرفته؟ برخی انتقادها وجود داره که رئیس جمهور افراد نزدیک به خود تعیین کرده در این نمایندگی های سیاسی.
یک چیز در رسانه در شبکه های اجتماعی ما میبینیم، اگر چنانچه واقعیت داشته باشد ما جای تاسف هست، چون خیلی از کسان رو ما اونجا میبینیم که اصلا دیپلمات نیست، اصلا زبان دیپلماتی رو بلد نیست، اصلا جایی برای فرستادن در کشوری که نمایندگی از مردم افغانستان بکنن نیست. ما پیشنهاد ما هم برای جمهور هم به تیمی در اطراف رئیس جمهور کار میکنه است که بالاخره رئیس جمهور در یک محدودیت قرار ندیه، و ما میبینیم که یک تعداد افراد محدودی در اطراف رئیس جمهور است که حتی برادر و بچه کاکا و خوارزاده و خسربری از اونا یک جای کنسول است، یک جای سفیر است، بازم به همون شکل اگر ادامه پیدا کنه یا همون مخالف هم اصلاحات است که خود رئیس جمهور دستور داده و وزارت خارجه ادعا میکنه که ما را تعقیب میکنه.
سید محمد جمال بهشتی، معاون کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه، درباره اصلاحات و تعیینات جدید در وزارت خارجه ابراز نظر کرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
پروسه استیضاح رئیس جمهور آمریکا امروز رسما در مجلس سنای این کشور آغاز می شود. گزارش و صحبت مفصل در این باره داریم، ولی قبل از آن همکارم نظیفه محبوبی اخبار اقتصادی را پیشکش می کند.
وزارت مالیه میگوید قرار است کار عملی پروژه تاوی در ربع اول سال 2020 میلادی از ولایت هرات آغاز شود. شمروز خان مسجدی، سخنگوی این وزارت، به رادیو زدی میگوید که مسوده که استملاک زمین برای تطبیق پروژه تاوی نیز آماده شده است.
کار عملی این پروژه از ولایت هرات در ربع اول و یا ربع آخر سال 2020 آغاز خواهد شد. این یک گپ مهم برای مردم افغانستان است. دولت افغانستان نیز آمادگی خود را می‌گیرد که چگونه کارهای خود را آغاز کند.
آقای مسجدی همچنان میگوید که همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه، در دیدار با محمد مراد امانوف، رئیس اجرایی پروژه انتقال پایپلاین تاپی، گفته است که مسوده قانون استملاک زمین برای انتقال این پروژه آماده شده است و به وزارت عدلیه افغانستان فرستاده شده است. او در این دیدار گفته که این مسوده برای تصویب به‌زودی به پارلمان این کشور فرستاده می شود. به گفته او در این دیدار تاکید شده است که حکومت افغانستان از پیش برنامه‌ها و راهکارهایش را برای بهره‌گیری از گاز تاپی آماده ساخته است. قابل یادآوری است که طول پایپلاین انتقال گاز تاپی ترکمنستان از راه افغانستان به پاکستان و هند به 1814 کیلومتر می‌رسد که 816 کیلومتر آن از هرات، فرا، نیمروز، هلمند و کندهار انتقال داده می‌شود. اتاق تجارت و صنایع می‌گوید از آغاز هفته روان در بهای گاز مایع در کابل کاهش قابل ملاحظه آمده است. جناقا نوید، سخنگوی این اتاق، و رادیو زادی میگوید که در حال حاضر 1 کیلو گاز مایع به طور عمده به 52 افغانی و به گونه پرچون 60 افغانی به فروش میرسد. او میگوید با رسیدن تانکرهای گاز مایع به کابل در بهای آن نیز کاهش قابل ملاحظه ای خواهد آمد. این هم نرخ اسعار خارجی در بدل پول افغانی در سرای شاهزاده کابل: 1 دلار آمریکایی 77 افغانی و 8 پول، 1 یورو 85 افغانی و 50 پول، 1 پوند انگلیسی 99 افغانی، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 35 پول، 1000 تومان ایرانی 5 افغانی و 80 پول، 1000 روپیه هندی 1090 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 484 افغانی.
ساعت 1:20 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمروز رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. پروسه استیضاح رئیس جمهور آمریکا امروز رسما در مجلس سنا آغاز می شود. مجلس نمایندگان کانگرس می گوید که رئیس جمهور ترامپ کمک 400 میلیون دلاری نظامی آمریکا به اوکراین را و اعلام آغاز تحقیقات رئیس جمهور زلنسکی در مورد جو بایدن و پسرش مشروط ساخته و ترامپ از قدرت سوء استفاده کرده است. همکارم آرش هماین را با خود در استودیو داریم که این موضوع را دنبال کرده است. هماین صاحب، به برنامه خوش آمدین.
تشکر، سلام و درود بر شما و شنوندگان.
پرسش اول است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دقیقاً به چی متهم شده و چرا؟
طوری که شما گفتین، امروز رسما پروسه استعضای رئیس جمهور دونالد ترامپ در مجلس سنای ایالات متحده آغاز می شود و این مجلس 6 روز در هفته پروسه محاکمه را پیش خود برد. رهبری پروسه استعضای آقای ترامپ قاضی القضات امریکا به عهده دارد. اعضای مجلس سنا به حیث هیئت منصفه و یک هیئت منتخب مجلس نمایندگان امریکا به حیث سارنوالان در این محاکمه حضور دارند. مجلس نمایندگان آمریکا دونالد ترامپ با سوء استفاده از قدرت و ایجاد موانع در برابر تحقیقات کانگرس متهم کرده. مجلس نمایندگان آمریکا که در اونجا حزب دموکرات اکثریت داره، میگن که رئیس جمهور ترامپ مساعدت 400 میلیون دلاری نظامی آمریکا را به اوکراین به حالت تعلیق قرار داده و طوری که شما گفتین از ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین هم به خاطر آن به قصر سفید دعوت کرده بود تا در مورد رقیب سیاسیش جو بایدن، معاون سابق رئیس جمهور آمریکا، و پسرش هانتر بایدن که قبلا در اوکراین مصروف تجارت بودند تحقیقات کنه. جو بایدن نامزد احتمالی در انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 میلادی آمریکا و رقیب دونالد ترامپ محسوب میشه. این اقدام دونالد ترامپ طور تلقی شده که گویا وی میخواست از اطلاعات به دست آمده در نتیجه تحقیقات اداره زلنسکی در کمپاین انتخاباتیش در برابر رقیب احتمالیش جو بایدن استفاده کنه. آقای ترامپ همچنان میخواست تا اوکراین در مورد این که روسیه نه بلکه ای اوکراین بوده که در انتخابات سال 2016 میلادی آمریکا مداخله کرده تحقیقات کنه. ادارات استخباراتی آمریکا روسیه را به مداخله در انتخابات سال 2016 میلادی آمریکا متهم کرده بودند. مجلس نمایندگان آمریکا همچنان دونالد ترامپ هم متهم کرده که از حضور شماره از شهود مهم در پروسه استهزا مانع شده و در برابر تحقیقات مجلس نمایندگان موانع ایجاد کرده.
تشکر. سوال دیگه ما ایست که پروسه محاکمه چطور پیش میره، تفصیلاتش چیست و واکنش خود رئیس جمهور ترامپ در مورد تاکنون چی بوده؟
بله، طور که شما میدانین در حال حاضر در مجلس سنای امریکا جمهوری خان 53 کرسی و دموکرات ها 45 کرسی را در اختیار دارند. اگر تصور شود که پروسه محاکمه و استیزا در مجلس سنای امریکا همه دموکرات ها به برکناری آقای ترامپ رای هم بدن، حداقل 20 جمهوری خان نیاز است تا جهتشان را تغییر داده دونالد ترامپ مقصر بیابند تا از قدرت برکنار شود. قبل از دونالد ترامپ دو رئیس جمهور دیگر آمریکا هم استعفا شده بودند، اما هیچ کدام آنها از قدرت برکنار نشدند. اندرو جانسون 17مین رئیس جمهور آمریکا در سال 1868 میلادی به خاطر تلاش برای برکنار ساختن و تعویض وزیر جنگ آن زمان استعفا شد. بیل کلینتون 42مین رئیس جمهور آمریکا هم در سال 1998 میلادی به خاطر دروغگویی و جلوگیری از عدالت استعفا شد. اما ریچارد نیکسون 37مین رئیس جمهور آمریکا قبل از اینکه پروسه استعفایش آغاز شود خود از مقامش استعفا کرد. لازم است که گفته شوم که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا همه اتهامات وارده توسط مجلس نمایندگان آمریکا را بر خود به اساس خوانده و گفته که هیچ کار نادرست انجام نداده.
تشکر از شما شنوندگان عزیز. همکارم آرش همایون گزارش داد که پروسه استیضاح رئیس جمهور آمریکا امروز رسما در مجلس سنای این کشور آغاز می شود.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز، از همراهیتان در لابلای امواج تشکر میکنیم. در این قسمت برنامه همکارم نظیفه محبوبی روزنامه کابل را مرور می کند.
روزنامه دنیا در سرمقاله خود معتقد است که گفتگوهای سال به مرحله مهم و حساس رسیده است. به باور روزنامه موانع در برابر آن نیز روز به روز افزایش می‌یابد. به باور سرمقاله نویس دنیا گفتگوهای مرحله دهم صلح میان آمریکا و طالبان که ظاهراً در پیوند به امضای توافقنامه صلح است به این دلیل با تأخیر مواجه شده که آمریکا و طالبان پیش از امضای توافقنامه طرح‌های آتش‌بس یا کاهش خشونت را بررسی می‌کنند. بر نوشته دنیا هیئت مذاکره کننده گروه طالبان تا حال چندین بار با شورای رهبری این گروه دیدار کرده، اما ملاحبت لا رهبر این گروه ظاهراً طرح آتش بس و کاهش خشونت را نپذیرفته است. نویسنده دنیا افزوده که شورای علمای طالبان که شورای علمای طالبان چندین بار بر سر این موضوع ها با هم مشورت کرده و بالاخره تصمیم گرفته که طالبان در 7 یا 10 روز جنگ و خشونت را در شهرهای بزرگ و مهم کاهش دهند تا در این مدت توافقنامه بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان به امضا برسد. روزنامه 8 صبح در سرمقاله خود تاکید کرده که گروه طالبان باید نظام جمهوری را بپذیرد. روزنامه نظام جمهوری را خط سرخ می داند که عبور از آن ناممکن است. به باور نویسنده سرمقاله بدون نظام جمهوری صلح معنای ندارد. 8 صبح تاکید کرده زمانی که در مذاکرات صلح اصل جمهوریت نظام پذیرفته نشود و مردم به حکومت مشروعیت ندهند، به انتخابات میکانیزم انتقال قدرت نباشد، زور به عنوان میکانیزم انتقال قدرت شناخته خواهد شد و آنگاه به سود هیچ طرف نخواهد بود. سرمقاله نویس 8 صبح از حکومت خواسته که برای حل این موزل باید استراتژی تدوین کند و در تدوین آن همه طرف‌های دخیل حضور داشته باشند. روزنامه در ادامه بر این نکته تاکید کرده که مردم افغانستان حاضر نیستند که اصل جمهوریت نظام را قربانی خواست یک گروه کنند و نتیجه معامله پنهانی را هم نخواهند پذیرفت.
ساکنان یک منطقه دور افتاده در فاریاب در شمال افغانستان می گویند که در اقدام کم سابقه پل 40 متری با مصرف 10 میلیون افغانی به کمک مردم ساختند. با ساخت این پل بالای رودخانه میمنه ارتباط بین ولسوالی خواجه سبزپوش و شهر میمنه و 50 روستای حومه آن برقرار شده است. اکرام کرم از میمنه گزارش می دهد.
ساکنان روستای خواجه خشری ولسوالی خواجه سبزپوش ولایت فاریاب با ساخت پلی بر فراز رودخانه‌ای مشکل قدیمی و عمده اهالی این روستا را حل کردند. آنها پیش از این برای رفتن به شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب مجبور بودند 10 کیلومتر راه بروند. شماری از ریش تفیدان این روستا میگویند درخواست کمک از نهادهای دولتی و غیر دولتی برای ساخت این پل به نتیجه نرسید. به همین دلیل آنها پول جمع آوری کردند و پولی را به طول 40 متر و عرض 7 متر ساختند. محمد نظر میگوید کارگران و تاجران محلی در تأمین هزینه مالی این پروژه کمک کردند.
بر فعلا تقریبا 85% کار از تقریبا تکمیل است، 15% کار از متبقی است. قریه‌هایی که وصل میشه بر از لقمان پاوگانی، استانه و شور بازار و مشغال چکنه درزاد پول بودجه مردم قریجات قومی جور شده است. دایید دکاندارای میمنه هم سهم گرفتند.
این پل بر فراز رودخانه میمنه واقع در منطقه خواجه خشتی ولسوالی خواجه سبزپوش احداث شده است که ولسوالی خواجه سبزپوش و 50 قریه دیگر را به شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب وصل می کند. ساخت این پل باعث شادمانی مردم نیز شده است. محمد ظاهر و خاک آقا رحیم از ساکنان این منطقه چنین می گویند.
بسیار خوش هستم، از مردم تشکر میکنیم. مردم های غریب بیچاره و زن ها و چه ها بسیار کمک کردن. سابقه بسیار با عذاب بودن، زن ها مرد ها بیخ با عذاب بودن. بسیار مردم ها را سیل گرفتن، اینجا مالایش خودشان تیر نشده، این از رفته جمعه بازار هم تیر میشدن.
بسیار مسلمان عرضه میکردیم، دوام میکردیم، دستگاه میکردیم، ما دادم غریب ها کمک کردیم، سلمان خانه ها، زن ها و غریب ها بیچاره ها کلش کمک کرد.
مقام های محلی درباره خواست مردم برای کمک به ساخت این پل اظهار بی اطلاعی می کنند، اما عزیز الله عثمانی رئیس انکشاف دهات فاریاب از کار مردم ستایش می کند.
دیگه اقدام بسیار قابل تقدیر است، خداوند نعمتشان بده دیگه. اما ما در جریانش نیستم، و پروژه را چون خود مردم اقدام کرده طبعا دیگه ما در جریان نیستیم، از اینش از طرف ما نبوده. شاید مراجعه شده باشه، کرایه دیگه پایشان شاید بوده باشه، نمیفهمم.
با این همه شماری از فعالان